رادیو ندا، رادیو ندا تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای همسرایی. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 شب و روزهای جمعه ساعت 8:30 شب به مدت یک ساعت از طریق ماهواره هاتبر 13 درجه شرقی، فرکانس 12596، موقعیت آنتن عمودی، سیمبل ریت 27500، FEC 3/4، رادیو جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمه به شما شنوندگان عزیز رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید اوقات خوب و خوشی داشته باشید. در برنامه امروز دوشنبه 24 فروردین سال 94 برابر با 13 آوریل 2015 میلادی، من حمید روشن در خدمتتون هستم. در آغاز برنامه گفتگو با گیتی پورفاضل، وکیل دادگستری، پیرامون تبعیض جنسیتی را خواهید شنید. به دنبال آن گفتگو با پیروز نامی، یکی از فرهنگیان خوزستان را می شنوید. و در پایان برنامه گفتگو با رحمان ابراهیمزاده، پدر زندانی سیاسی بهنام ابراهیمزاده را خواهید شنید. امیدوارم برنامه امروز ما مورد توجهتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. بیش از 900 تن از کنشگران حقوق زنان با انتشار بیانیه‌ای به تبعیض جنسیتی گسترده در اولین آزمون استخدامی فراگیر دستگاه‌های دولتی اعتراض کردند. در این رابطه گفتگویی دارم با یکی از امضا کنندگان این بیانیه، خانم گیتی پورفاضل، وکیل خانواده زنده‌یاد ستار بهشتی. من سلام و درود گرم دارم به شما خانم پورفاضل.
درود من هم بر شما و شنوندگان.
خانم پورفاضل، در ابتدا بفرمایید شأن نزول انتشار این بیانیه چه بوده که امضای شما هم پای این بیانیه هست؟
ببینید، ما مدت هاست که گرفتار تبعیض جنسیتی هستیم در ایران، به ویژه از زمانی که محدود کردن رشته های تحصیلی رو برای خانوم ها و همچنین در استخدام شرکت ها و عمل دولتی و غیر دولتی که معمولا سعی میکنن از آقایون بیشتر استخدام بکنن تا خانوم ها، به همین درصد میزان بیکاری خانوم ها روز به روز نرخش بالاتر میره نسبت به آقایون.
بله.
در حالی که من و کسانی که امضا کردن این بیانیه رو فکر میکنیم که به هیچ عنوان جنسیت نباید تأثیری در استخدام داشته باشه یا در رشته های تحصیلی. هر کسی بنابر ذوق خودش و بنابر میزان استعداد و تجربه‌ای که داره باید برای استخدام نام نویسی بکنه و شرکت بکنه در اون آزمونی که انجام میدن و روی اون استعدادی که داره و یا به هر حال اون نیتی که برای استخدام آمده جلو و میخواد که کاری رو شروع بکنه، باید سیستم بدون در نظر گرفتن این که زن هست یا مرد، اون رو روی همون به اصطلاح استعدادی که داره و اون شرکتی که در آزمون کرده و نمراتی که آورده استخدامش بکنیم.
بله خانم پورفاضل، در واقع برای همه عیان هست که تحکیم پایه‌های این حکومت بر اساس همون در همین فردای انقلاب این بوده که یا روسری یا توسری در مقابله با زنان و ادامش هم همون اسید پاشی های زنجیری بوده. حالا با این حال، با توجه به این که شما هم یک وکیل و حقوقدان هستید، این تبعیض های کاملا گسترده و عیان چقدر مغایر با خود قانون اساسی قضایی این نظام هست؟
ببینید، درسته که قانون اساسی این تبعیض رو به ظاهر عنوان نکرده، ولی شما وقتی که اصول قانون اساسی رو میخونید و در انتهاش میبینید که در هر اصلی نوشته که با توجه به موازین اسلامی، همین این هست که این تبعیض رو به وجود میاره، به دلیل اینکه وقتی برمیگردن به موازین اسلامی، خب به هر حال ما میدونیم که در اسلام حقوق زن به چه صورتی هست و این تبعیض بسیار آشکار هست، نیازی نیستش که من اون رو عنوان بکنم اصلا. بنابراین وقتی که روی اون موازین میرن کسانی که دست اندر کار هستن، نتیجه این میشه که این تبعیض روز به روز مثل یک دره‌ای که هر روز عمیق‌تر بشه، این حالت پیدا شده در جامعه ما بین گن زن و مرد. و متاسفانه تنها چیزی هم که مطرح نیست، مسئله استعداد هاست که باید شکوفا بشه، چه زن چه مرد فرق نمی کنه. ما اصلا مسئله جنسیت برامون مطرح نیست، ما مسئله انسان ها برامون مطرح هستن. وقتی که در قانون اساسی کرامت انسانی راجع بهش صحبت میشه و بهش اشاره میشه، کرامت انسانی اهم از این که اون انسان زن باشه یا مرد باشه تفاوتی نمی کنه. بنابراین وقتی که ما خدشه به حقوق زن وارد میکنیم، در واقع کرامت انسانی اون رو شکست بهش وارد میکنیم. و خب خوشبختانه زنان ما از همون ابتدا تا امروز برای به دست آوردن حقوق خودشون مبارزه کردن و از پا هم نمیشستن. شما ببینید با تمام مشکلاتی که برای زنان به وجود میاد در جامعه ایران، ولی باز هم زنان ایستادن و گردآفرینوار تقاضای حقوق خودشون رو میکنن. و ما یادمون باشه، به هر حال یک کشوری هستیم با سابقه طولانی و یک تمدن درخشانی که در پشت سر گذاشتیم، و در اون فرهنگ زن همیشه از یک خرد والایی برخوردار بوده. شما ببینید در شاهنامه ما اکثر زنان، البته خب غیر از سودابه که یک وضعیت خاص و قصه خاص دیگری داره، در شاهنامه زنان ما همه دارای یک اندیشه و خرد والایی هستند که مشارکت دارن در تمام امور، و در نتیجه این فرهنگ تأثیر میگذاره همیشه روی اون جامعه. ببینید بزرگان ما آنچه که نوشتن و آنچه که برای ما به یادگار گذاشتن چیزی نیست که از بین بره، اصولی است که پایه‌های زندگی ما زنان بر اون قرار گرفته. شما در هیچ کجای دنیا نمیبینید که مانند ایران، البته ایران قدیم، زن در اون جامعه از چنین حقوقی برخوردار باشه. من واقعا به طرز آشکار و قاطعی اینو خدمتون عرض میکنم، نگاهی به فرهنگ ایران بیندازید، نگاهی به فرهنگ کهن ایران بیندازید، ببینید زن چه جایگاهی داشته. نمونه هاش، نه اینکه من بخوام خدای نکرده تعریف کرده باشم از خودم که ایرانی هستم، حتی به نوشته های دیگران، شما نوشته های کریستنسن رو بخونید، ببینید که راجع به زن ایرانی چی نوشته. کتاب از زبان داریوش رو بخونید مال خانم هایت ماریکو، ببینید که زنان ایرانی از چه وضعیتی برخوردار بودن. و من متاسفم که به جای اینکه جامعه متحول میشه و حقوق انسانها بیشتر رعایت بشه، ما میبینیم که با یه گپ بزرگی ما بعد از انقلاب مواجه شدیم، و اون هم تفاوتی است که بین زن و مرد چه آشکار و چه پنهان وجود داره در جامعه ما.
بله خانم پورفاضل، رژیم از این تلاشی که میکنه برای خانه نشین کردن زنان در واقع یک تلاش ناموفقی هم بوده تا حال، چه اهدافی را دنبال میکنه؟
ببینید، به هر حال ما توجه داریم که کسانی که بعد از انقلاب آمدن و زمام امور رو به دست گرفتن، از یک اندیشه و فکر خاصی برخوردار هستند و اون همین چیزهاییست که در جامعه ما اعمال میکنن. اونها برای زن حق مساوی با مرد قائل نیستن، این یه واقعیته. بنابراین من هیچ هرگز انتظار ندارم از آقایونی که الان مستر کار هستن بیان و راجع به حقوق زن و اینکه چرا باید چنین تبعیضی وجود داشته باشه صحبت بکنن. نه خیر، اونها اصلا زن رو برای خانه میدونن، یعنی در درجه اول معتقد هستن که زن باید وظایف مادری خودش رو انجام بده و بعد اگر که لازم بود در جامعه حضور پیدا بکنه، در حالی که ما معتقد هستیم که این اندیشه بسیار دیر آمده و در جامعه ما میخواد خودش رو به اصطلاح پایه‌هاشو محکم بکنه. چرا؟ به دلیل اینی که زنان امروز دیگه مثل مادر بزرگاشون فکر نمی کنن. شاید اگر که این سیستم 100 سال پیش به وجود آمده بود هیچ مشکلی نداشت با خانوم ها، چون خانوم ها اکثرا سواد نداشتن و گاهی هم مثل مادر بزرگ بنده اگه سواد داشتن فقط سواد خواندن داشتن، نه نوشتن، فقط میتونستن بخونن، دست خط نداشتن. ولی وقتی که ما امروز در همه جای دنیا میبینیم که تعداد زنان برای تحصیلات عالی بیش از مردان در دانشگاه ها، دیگه نمیتونن این سیستم فکری خودشون رو پیاده بکنن. به هر حال وقتی که یک زنی از تحصیلات عالی برخوردار میشه، نمیتونه فقط یک وظیفه که اون هم وظیفه مادری انجام بده، دلش میخواد در جامعه در اجتماع باشه و در جامعه حضور داشته باشه. احساس میکنه این نیاز روحیشه و نیاز به تخصصشه. چرا که نه، باید اینطور باشه. و به همین دلیل هست که زنان پیگیر حقوق حقه خودشون هستن. و متاسفانه سیستم ما درسته که بسیار بسیار میکوشه که اهداف خودش رو دنبال بکنه و زنان رو خانه نشین بکنه، ولی موفق نخواهد بود. تا امروز هم موفق نشده، چون حتی اون زنی هم که توی خانه می نشینه ناگزیر هست از بیکاری، پناه میبره به کارهای دستی. بسیاری از خانوم ها رو من دیدم که برای اینکه از نظر مالی مستقل باشن کارهای دستی انجام میدن و اینها رو به معرض فروش میگذارن. حاضر نیستن که فقط از هر جهت وابسته به مرد خانواده باشن، میخوان برای خودشون هم وجودی داشته باشن، مستقل باشن از نظر مالی، اتکا نداشته باشن تنها به مرد. مطمئنم برای این که ما الان در شرایطی از نظر مالی و اقتصادی هستیم که واقعا فقط کار مرد خانواده تامین کننده نیازهای خانواده از نظر مالی نیست. برابر این زن هم دوشا دوش مردش کار میکنه در جامعه ما. حالا اگر اجازه نمیدن که استخدام بشه، اگر اجازه نمیدن که به هر حال به اون کار مورد علاقش بپردازه، حداقلش اینه که به کارهایی میپردازه که بتونه درآمد ماهانه بر خودش درست بکنه.
بله خانم پورفاضل، شما یک واقعیت بسیار مهمی را بیان کردید، آن هم این که در واقع زنان هم پای مردان کوشا هستند، یعنی اینکه وضعیت اقتصادی به گونه ای هست که تنها با یک درآمد گذران زندگی ممکن نیست. ولی در این حال آمارهای رسمی نشان از این داره که در واقع نرخ مشارکت زنان، این استنادم به همین بیانی هست که طبق آمارها در دوره بین سالهای 85 تا 90 نرخ مشارکت زنان از 16.4% در سال 85 به 12.6% در سال 1390 رسیده است.
درسته، همینطوره. البته توجه داشته باشید که شرایط اقتصادی جامعه ایران الان بسیار بسیار وضع اسفناکی داره. شما ببینید که گرانی مرتب روز به روز همینطور نرخش داره میره بالا. ما نرخ تورممون بسیار بالاست و نرخ طبیعی با نرخ طبیعی تورمی که در دنیا وجود داره بسیار فاصله داره و همین شرایط اقتصادی بد هم باعث شده که زنان خب کمتر بتونن کار مورد علاقه شون رو پیدا بکنن، و اگر هم کاری هست مردان به اون میپردازن، چون از نظر قانون ما به هر حال این مرده که ناناور خانواده محسوب میشه. یک مسئله من باید حتما خدمتون عرض بکنم و اون این است که در قانون این مرد هست که موظف هزینه های زندگی رو تأمین بکنه و اینجا زن رو به اصطلاح در واقع کنار گذاشتن، در حالی که من معتقد هستم که این قانون هم باید عوض بشه. دلیل نیستش که تمام هزینه های خانواده رو ما به دوش یک نفر به دلیل اینکه مرد هست بار بکنیم. ما باید بدونیم که زن و مرد دوشا دوش هم در جامعه میرن جلو کار میکنن و با هم هزینه های زندگی رو باید تأمین بکنن. قانون ما قانون بسیار کهنه‌ایه که با زمان امروز به هیچ عنوان وفق نداره. ما میکوشیم که کاری بکنیم بلکه یک بازنگری اساسی در قوانین ایران انجام بشه که این تبعیضات از بین بره. فرقی نمیکنه تبعیض برای مرد هم به همون درجه ناگوار هست که برای زن. ما نمیخوایم که زن و مرد رو رو در روی هم قرار بدیم. ببینید زن و مرد دو جنس مکمل هم هستن، اینها دوشا دوش هم باید زندگی رو اداره بکنن. هیچ درست نیست که ما بخوایم اینها رو اولا که رو در روی هم قرار بدیم و بعضی جاها به زن اجحاف بشه و در بعضی جاها به مردان اجحاف بشه. به نظر من قانون در بعضی از قسمت‌ها به مرد هم اجحاف کرده و یکی همین این مسئله نفقه زن هست که به عهده مرد هست. این میگم این قوانین مال زمانی است که زنان در خانه بودن، کار نمی کردن، مرد تنها ناناور خانواده بوده، در حالی که ما میبینیم امروز تنها مردان نیستن که ناناور خانواده هستن، مادر خانواده یا همسر اون مرد هم اون هم مشارکت داره در درآمد خانواده، هرچی هم که زنگیر میاره باز در خدمت خانواده هست، خرج خانواده میکنه. مضافاً بر این که ما دیگه نمیتونیم جامعه رو به عقب برگردونیم، اون سیر قهقرایش که امکان پذیر نخواهد بود. بنابراین ما باید متحول بکنیم جامعهمون رو و یکی از تحولاتش این هستش که ما این نفقه رو که به گردن مرد هست این از دوش او برداریم، یه نفسی بکشه مرد و زن هم در واقع همون حق رو داشته باشه که مرد داره در خانواده. یعنی بگیم که وقتی هر دو کار میکنن هر دو هم درآمد خودشون رو در اختیار خانواده قرار میدن. من به طور کلی با مسئله نفقه و مهریه و همه این به اصطلاح قوانینی که مربوط به گذشته است، مربوط به زمانی است که زنان در خانه ها بودن و کار اجتماعی نداشتن، مشکل دارم. حتما اینها باید تغییر بکنه.
خانم پورفاضل، به عنوان پرسش پایانی که خب شما اشاره کردی که باید جامعه را متحول کرد، پرسشم این هست که زنان و همدوش آنها مردان چه میتوانند بکنند یا چه باید بکنند در قبال این تبعیض جنسیتی که اعمال میشه، این نابرابری ها که وجود داره و سیاست رسمی حاکمیت هم هست؟
ببینید نگاه حاکمیت امروز با نگاه جامعه و مردم بسیار متفاوته. ما ایرانی ها الان در شرایطی هستیم که مردم ما بسیار گام های بلندتری برداشتن، بنابراین جلوتر از حکومت حرکت میکنن، برعکس بسیاری از کشورهای دیگه به خصوص در خاورمیانه که ما میبینیم که این حکومت و سیستمشون هست که میخواد جامعه رو متحول بکنه و اونها رو به جلو برونه، ولی مال ما درست برعکسه. به همین دلیل من فکر میکنم که ما موفق تر هستیم. چرا؟ به خاطر اینکه خود مردم متوجه بسیاری از مسائل شدند و یک تحول عمیقی در زیربنای جامعه ما جریان داره. این رو توجه داشته باشید که این جریان رو هم زنها به وجود آوردن، البته با کمک مردان روشنفکر، چون خب بسیاری از مردان هستن که ممکنه همچنان مثل پدر بزرگاشون فکر بکنن و تحول فکری پیدا نکرده باشن، ولی بسیاری از مردان ما هم هستن که اندیشه شون با تحولاتی که در دنیای امروز شده هماهنگه، همسازه. ما از اونها استفاده میکنیم و استقبال میکنیم. مردان ما به نظر من در ما در شرایطی که قرار گرفتیم از نظر جغرافیایی که در کشورهای خاورمیانه هستیم، به شما بگم که مردان ما روشن فکرترین مردان جامعه خاورمیانه هستند. من واقعا اینو قاطع بهتون میگم، برای اینکه وقتی که آدم روبرو میشه با مردان صحبت میکنه در اجتماعات که میبینه، خب آنچنان تفاوتی با طرز فکر یک مرد اروپایی نداره. مضافاً بر این که نحوه تعلیم و تربیت در خانواده ها تغییر کرده. ببینید در 100 سال پیش اگر که خانواده شرایط خوبی داشت، سعی میکرد که پسرها رو وادار بکنه که درس بخونن، جلو برن، یا اونها رو به خارج میفرستادن که تحصیلات عالی داشته باشن. ولی امروز بین دختر و پسر تفاوتی نمیذارن. اگر که دختر استعداد بهتر و بیشتری داشته باشه، اون رو جلو میبرن. و این خیلی گام بلندی بوده که در جامعه ما برداشته شده. شما ببینید در مثلا فکر کنید از سال 1120 تا امروز رو نگاه بکنید، ببینید که خانواده های ما چه تحولی پیدا کردن از نظر نگاهی که به زنان و به دختران و پسران خانواده دارن. و این بزرگترین دستاورد بوده که ما داشتیم و این روز به روز هم گسترش پیدا میکنه. وقتی که کسی که خدمتکار یه خانواده است، ما میبینیم که دخترش رو گذاشته درس میخونه، اگر که دخترش در شهرستان قبول شده دانشگاه، اجازه داده که او بره در شهرستان از خوابگاه استفاده بکنه و در اونجا ادامه تحصیل بده جدا از خانواده، این خیلی قدم بزرگیه. ببینید شما حتی 50 سال پیش هم این رو نمیدیدید. به همین دلیل من بسیار امیدوار هستم به جامعه آینده ایران. نگاه مردان ایران به نگاه زنان ایران، نحوه تربیت فرزندانشون واقعا انکار ناپذیره. اینقدر که پدر مادر در جامعه ایران دلواپس تحصیلات بچه هاشون هستن، شما در کمتر جای شاید اینطور ببینید که پدر و مادر با فداکاری اجازه میدن که بچه هاشون تحصیلات عالی داشته بشن، در حالی که به خودشون فشار اقتصادی وارد میکنن. یعنی به هر نحوی که شده اگر بچه استعداد داشته باشه، حتما سعی میکنن که بگذارن اون در رشته مورد علاقه خودش ادامه تحصیل بشه بده، چه دختر باشه چه پسر. و این بر من خیلی خیلی امیدوار کننده است که ما جامعه بسیار خوبی در آینده داشته باشیم. به هر حال سیستم و حاکمیت هم ناگزیر هست که یک زمانی گامهای خودش رو با گامهای مردم همسان بکنه، فکر خودش رو سازگاری بده با فکر جامعه. ناگزیر هست. این مردم نیستن که باید خودشون رو سازگاری بدن با نحوه و شیوه فکری سیستم، بلکه این سیستم هست که باید این کار رو انجام بده.
بله، درود
بر شما. من معتقدم این کار انجام خواهد شد.
درود بر شما. به یقین عاجل شود، به قول شاعر لبدوخته، عاجل شود گرچه به عاجل نشود. خانم پورفاضل، من بسیار از شما سپاسگزارم و برای شما در این تلاش‌های ارزندتون آرزوی موفقیت روزافزون دارم. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
من سعی کردم تا اونجایی که امکان برام هست گفتنی ها رو خدمتون عرض بکنم. تنها درود میفرستم به همه هموطنانی که خارج از ایران زندگی میکنن و نگاهشون نگران هستش برای داخل ایران، به دلیل اینکه معتقدم هر ایرانی در هر کجای دنیا که زندگی میکنه همیشه خودش رو ایرانی میدونه و همیشه نگران این جامعه هست. و امیدوارم یه روزی همه هموطنان عزیز من که این سرزمین رو دوست دارن و بهش عشق می‌ورزن برگردن به دامن مادر، برگردن به سرزمین خودشون که بهشون خیلی نیاز هست. Thank you.
سران رو با حکمن شیر زنم خموش تو من روشنم با سلاح دین دگر آتش مزن بر خرمنم
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب میکنم به گفتگو با پیروز نامی، یکی از فرهنگیان اهواز. الو آقای نامی. الو سلام آقای نامی، من حمید روشن هستم از رادیو ندا. زنده باشید. من مزاحم شدم طی فراخوانی که در سایت ها انتشار یافته بود در دنیای مجازی، دعوت به یک تجمع سکوت فرهنگیان در شهرهای مختلف بود. آیا مایل هستین در این رابطه اطلاع رسانی بکنید؟
بله در خدمت خوشحال میشیم. حقیقت چند وقتی بود که ما یکی از شعارامون این بودش که این صدا و سیما چرا بهانه میده به این تجمعات فرهنگیان. الان خیلی خوشحال شدم برحال این موضوع رو رسانه‌ای بکنیم که مسئولین بیشتر توجه بکنن، چون وضعیت فرهنگیان واقعا اسفناک واقعا، یعنی هر یه درصد دیگه مبلغ اضافه میکنن این درصد بستر فاصله رو بیشتر میکنن، چون 14 درصد حقوق من میشه 260 هزار تومان، 14 درصد حقوق یه حالا اسم نمیبرم یه ارگان دیگه میشه مثلا 600 هزار تومان یا 800 هزار تومان، این فاصله رو بیشتر میکنه، این رو خیلی ناراحت میکنه. تا زمانی که اون بیس حقوقیمون وضعیتش بهبود پیدا نکنه این درصد ها اصلا برای ما معنی نداره. همین الان دولت بیاد بگه که آقا میخوام 100% به حقوق فرهنگیان اضافه بکنم به درد ما نمیخوره، چون 100% 1200 من میشه 2400، یعنی میشه همون خط فقری که خودشون آمار دادن، بازم به کارمون نمیاد. ما نظرمون اینه اول اجرا شدن کامل و دقیق نظام هماهنگ پرداخت برای تمام کارکنان دولت و بعد بیاد درصد بهش اضافه بکنن، بگن آقا از این پس سالی مثلا 14%. ما هدفمون این از این تجمعات اینه که ببینن ما رو، مردم با درد ما بیشتر آشنا بشن. خیلی ها شاید فکر نکنن که ما خیلی اوضاع خوبی داریم، مردم اینقدر توی رسانه ها تو بوق کرما میکنن یه مبلغی رو یا یه درصدی رو که پشت سر هم چند بار که اتفاق بیفته هم فکر میکنن که الان فرهنگیان اوضاعش خیلی بهتر شده، در صورتی که همه اینها هدف گذاری شده هستش. ما یکی از اعتراضاتون به همین مسئله هستش، یعنی شما نگاه بکنین الان همین دیروز پریروز تولد حضرت فاطمه بوده و روز زن بودش. بله. تمام بانک ها مبالغی رو فقط با کارمند بانک دیگه، حالا ما با کارمندهای دیگه مثل فرسون وزارت نفت و نیرو و اینا کاری نداریم، کارمندان بانک همین مبلغ نفر 300 هزار تومان چه به مرد چه به زن پرداخت کردن، به خدا نکنه یه 20 هزار تومان بخوام به یه فرنگی بده. الان هیچ صدا سیما هیچ صحبتی راجع به این قضیه نکرده، 20 هزار تومان بخواد به یه فرنگی بده بابت مثلا روز زن که اونم بعید میدونم هیچ ویز بوده این چه اتفاق بیفته، تمام رسانه ها اینو که تمام بخش های خبری اعلام میکنن. این خیلی زشته، این ناراحتیم از این قضیه. مشکلات ما یکی دوتا نیست، ما تو بیانی هامون مشکلاتمونو به صورت موردی میگیم، اینقدر بعضی وقتا مورد زیاد میشه خودمون میگیم خب فلان اینا که از اهمیت کمتره کمی فعلا اینا رو نگیم، به ما میگن مصرف کننده، به ما میگن زیادی، ما اینا نیستیم، ما مصرف کننده، ما تولید کننده ایم. خود مقام معظم رهبری گفته بود که معلم اون سرانگشت ماهری است که به هر حال نیرو تربیت میکنه، افراد رو تربیت میکنه، ما همونا هستیم. اگر نظر مسئولین به عنوان یه مصرف کننده به ما باشه، خب دیگه ما چه انتظاری میتونیم از اینا داشته باشیم؟ ما هدفمون چیزی دیگه هستش، باید به ما اهمیت بدن. من اگر مشغله ذهنی داشته باشم، اگر فکر معیشت باشم فقط و نتونم تا سر ماه قرض پرداخت اون قبض آب پرداخت بکنم، کرای خونه رو پرداخت بکنم، چطوری میتونم فرزندان این مملکت رو آموزش بدم؟ خدا رو شاهد میگیرم من تو همین هفته گذشته خیلی اعتراض کردم، همش امید به این داشتیم، مقدار قول وعده هم میدادن که بیاین این حالا ما باش چشم اضافه میکنیم، انتظار داشتیم که این اتفاق بیفته تا قبل از 23، اصلا راضی نیستیم که اوضاع مملکت رو به هر حال یه مقداری به سمت بحران ببریم، ولی همش منتظر این بودیم که بگن آقا صداتون شنیدیم، چشم فعلا این قضیه رو بگیرین تا فلان روز هم یه وعده دیگه به ما بدن که این تحسن یا تجمع ها رو لغو بکنه. دیدم خبری نبود تا دقیقا هفته گذشته اومدن حکم دادن دستم، من دو زنگ اول داشتم درس میدادم، زنگ سوم که حکم دادن دستم دیگه دپرس شدم، نشستم همون دیگه کارم نکردم، نمیتونستم کار بکنم، نه اینکه عمدن بخوام، ما هیچ وقت این کار رو انجام نمیدیم، هیچ وقت کم نمیذاریم تو کارمون، ولی خدا وکیلی خیلی وقت سخت میذاره. من یه نفرم بخوام فقط فرض کنیم بخوام خودم رو فقط سیر بکنم تا سر ما چقدر هزینه میشه. یه صبحونه نهار شام اگه بخوام هر کدومشون حداقل 10,000 تومان در نظر بگیریم میشه ما 900,000 تا فرق خرج میشه، چون خود تنها من میشه، زن بچه‌م چی میشه، لباسم چی میشه، آب و برق، پول تلفن، همه اینا چی کار بکنم؟ بیماری اصلا مریض نباید بشیم ما. دندونمون اگر پوسیده بشه باید بذاریم تو سر. نصف حقوقم باید بابت یه دندون. کجای مملکتی؟ کجای دنیا اینطوریه؟
بله واقعا واقعیت این هست که در واقع معلمان قشری هستن که همه بدهکاران هستن و اون چیزی که هم اشاره کردی واقعیت مسلم هست که فرهنگیان عزیز ما هم از فقر مینالن هم از فرق و این تبعیضی که اعمال میشه.
ما همین مملکت هستیم، آخه یه تجمع دو تجمع نیست، سراسر کشور جاهای مختلف دارن اعتراض میکنن. یعنی همین مسئله یک چهارم همین مسئله داخل یه کشور دیگه باشه تو تمام بخشای خبری اعلام میکنن. مگر ما آدم نیستیم؟ مگر ما چه کار کردیم؟ ما سکوت هیچی، نه شعاری. حداقل بگین که آقا توی سلاسی ما مثلا خوزستان امروز معلمان در اعتراض مجلس معیشتیشون یک ساعت دو ساعت یه تجمع سکوت برگزار کردن و خواهان رسیدی بشه. همین چهار کلمه هیچی از که کم نمیشه. ما مکمترین ها قانعیم، ما دوستار این نظامیم، ما به گفته خیلی ها با این که به اصطلاح بیشترین ظلم ها به ما فرهنگی ها شده ولی ما مقیدترین ها به نظام هستیم. اصلا خواسته ما خواسته های سیاسی نیستش، خواسته های فقط سنفی، صرفا سنفی. یعنی من حقیقتش بخوای دیگه خب اطلاعات فشار بردن بازجویی کردن که شما باید اینو لغو بکنید. گفتم خب بابت چی؟ مگر ما چی میخوایم؟ مگر ما حرفی زدیم؟ مگر ما شعاری کردیم؟ شعاری دادیم؟ ما هیچی. شما میخوای جمع بکنید باشه آقا این مبلغ حقوق به ما اضافه بکنید، ما لام تا کام دیگه صحبتی نمیکنیم. تو تمام برنامه‌هاتون هم هست، تمام کارهایی که این انقلاب این نظام داره انجام میده رو دوش فرهنگی هست. انتخابات میخواه فرهنگی هست، آزمونی بخواد برگزار میشه فرهنگی هست، راه پیمایی بخواد فرهنگی هست، صف اول هستن. وقتی که همچین نیروهایی داریم شما نگاه بکنین یه فرهنگی چقدر میتونه قدرت داشته باشه که هر فرهنگی خود من سالانه ممکنه 200-300 تا دانش آموز میان زیر دست من و یک سال بعد من با اینا کار بکنم. دانش آموزایی که مغزشون یا ذهنشون رو توسط این سایت های مجازی و رادیوهای بیگانه یا چه میدونم تلویزیون های مختلف میتونه ذهنشون رو به انحراف بکشونه و میتونم منم کمک بکنم به این قضیه. اینا باید قد بدونن ما میتونیم خیلی قدرت داشته باشیم، هوای ما رو باید داشته باشن. من خسته نشون نمی کشم، من میگم که نذارن معلم ها ناراضی باشن، باید بهشون برسن. اینا خشیان که خدا وکیلی تا حالا کم نذاشتن. یه مشکلاتی توی همه ارگان ها توی همه کارمندان پیش میاد. حالا ما نمیگیم همه معلم ها پاکن، مثل تمام ارگان های دیگه به هر حال توشون اولیا ناراضی هستن که فلان معلم فلان کار کرد یا فلان اتفاق افتاد. کم و بیش مالا تو رسانه ها میبینیم، ولی خدا وکیلی غالبا آدم های الان نمیخوام تعریف از خودمون باشه ولی آدم های مطمئنی هستن. خدا کنه تو این وضعیت شما ما عقب نمیشیم، ما یک قدم عقب نمیریم، ما خواسته هامونو تا بهش نرسیم همین اوضاع رو ادامه میدیم. حالا مراحل بعدیش هم تو جلسات کانون معلمان ایران باز مشخص میکنیم، بیانیه میدیم. در حال گفتم هدف ما اطلاع رسانی هستش، نمایش واقعیت هست. ما صدا و سیمایی نداریم مختص خودمون، شبکه های خصوصی نداریم که آدم بتونه از طریق اونا خبرهاشو بگه. ما فرنگیان واقعا مظلوم چیز واقع شدیم. این صدا و سیما خب مردم دیگه غیر از اینا چی دارن؟ میشنن تلویزیون اخبار نگاه بکنن، فقط توی این اخبار چی میفهمن؟ این که فلان درصد به حقوق فرنگیان اضافه شد، فلان مبلغ قراره بهشون اضافه بشه. واسه طلب مطالبات خدا بگم چیکارتون بکنه؟ خب مطالبات به من میدی با رسانه ایش بکنی، خب حق منه. یک سال اینو دیر به من دادی. من 8 ماه پیش یک سال پیش مثلا امتحانات، حق امتحانات یا مثلا حق کارآموزی رو من رفتم، خب باید 300,000 تومان به من بدن. هنوز مال 2 سال پیش ندادن و اینو میخوام بدن. باید برن داخل صدا و سیما ببینن که آقا فلان مبلغ رو داریم، مطالبات مال فلان تاریخ رو داریم بهشون پرداخت میکنیم. این دیگه گفتن داره.
بله واقعا
خیلی ظلمه، این دلمونه به درد میاره.
من بسیار از شما سپاسگزارم از این اطلاع رسانیتون، برایتان آرزوی موفقیت دارم. اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
والا فقط میتونم تشکر بکنم از همکاران خوزستانی، معلمان خوزستانی که با وجود فشارهای وحشتناک تو این چند روزه به ما وارد میکردن که این تجمع باید لغو بشه، اینجا خلق و فضای امنیتی هستش، اینجا مشکلات فلان هستش، ممکن هر اتفاق بیفته و خیلی فشار رو بردن، ولی با تمام وجود شرکت کردن، یه حضور پرشوری داشتن و هم حضور پرشورشون ما رو شاد کرد و هم صبر و حوصله‌شون دقیقا طبق برنامه. یعنی نمیدونم این چرا همچین تجمع، یه تجمع کوچیکی بود روز ده اسفند، یه تعداد زیادی نیروی انتظامی اومدن، حالا به هر دلیلی، برای امنیت یا برای هر مسئله دیگه، ولی تجمع امروز که خیلی بزرگتر از اون تجمع روز ده اسفند بود، حتی یک نفر نیروی انتظامی هم ذاکره میکنم مجوز بگیرم، ولی خب تا الان هیچ کدوم از اینا رو به ما ندادن و توی این قضیه شرمنده شدم. من تا این حد تونستم، مسئولین قبول نمی کنه. من با استاندار، با معاون استاندار، با مدیر کل، با مفرمانده، با همه اینا من مذاکراتی داشتم، حتی اقعا برای گرفتن یه مجوز که گفتید بابا ما هیچ کاری نداریم. خدایش هم تمام این صحبت هایی که می کردم برعکس از آب درآمد، نه مسئله امنیتی پیش اومد، نه تنش ایجاد شد، تعداد خیلی زیادی در سراسر استان، نه فقط اهواز، تو شهر خرمشهر، بهبهان، اندیمش، اینا شهرهایی بودن که حضور خیلی خوشوری داشتن، امیدیه، ولی خب قضیه خیلی آروم و با متانت جلو رفت و این میتونه یه به اصطلاح تلنگری باشه به این مسئولین این استان که بابا ما اینجا همچین فضای امنیتی هم نیستش، ما یه مقداری به ما اطمینان بکنیم، مجوز بدیم، خیلی کارها راحت کرد به این همه تنش.
ولی امید که در واقع این فریاد رسای شما، این اقدامات شما گوش شنوایی داشته باشه. من بسیار سپاسگزارم از شما، آرزوی موفقیت دارم.
قربان شما، لطف کردیم. منم از شما تشکر میکنم و امید دارم که هر چیز زودتر به مسائل رسیدگی بشه که راحت با افکار بهتر، بازتر، آرامش برگردیم سر درس و به وظیفه اصلیمون که همون آموزش و پرورش هست بپردیم.
زنده و پایدار باشید آیه نامی.
ممنون همچنین. دست شما در نکنید.
زمین برخاست، ندایی از زمین برخاست، زد فریاد، زد فریاد، خداوند به گوشت میرسد هایا ندای مردم ایران، ندای قرش شیران، ندای ناله پیران.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب میکنم به قطعه شعری از معلم زندانی رسول بداغی. عنوان این شعر هست من آزادی نمیخواهم. رسول بداغی این شعر را تقدیم نمودند به همکاران که هرگز او و خانوادش را در دوران زندان از یاد نبردند و خواستار آزادی او شدند. من آزادی نمیخواهم. تا سیاست بازان بی اخلاق از برای لقمه نان آبروها را گروگان برده اند، من آزادی نمیخواهم. اندیشه تا از ترس شلاق در مغزها زندانی است، من آزادی نمیخواهم. تا آن نگاه حسرت آمیزم که بر کنج دل رنج بران سرزمینم مانده است، من آزادی نمیخواهم. تا کودکان این وطن از زخم سیمای پدر اندوه نان رمز گشایی می کنند، من آزادی نمی خواهم. تا خنده بر سیمای مردم بشکفت مرا در بر بگیر تو ای دیوار زندان. واپس این نگاه کودکی هستم که بر پیچ کوچه مانده است تا بازگشت پدر از سمت زندان، من آزادی نمیخواهم. آن عکس یادگاری تلخم که از فرو خوردن بغضی در نگاه عشق مادر در خاطرات کودکی جا مانده است، دست از سرم بردار رویای آزادی. کودکان این وطن به پیکار ما دل بستن، پس مرا در بر بگیر تو ای دیوار زندان. تا گل اندیشه در ایران زمین یخ بسته است، نمی خواهم تو را رویای آزادی. مرا در بر بگیر تو ای دیوار زندان. 25 اسفند 93، رسول بداغی، زندان گوهردشت. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در پایان برنامه توجه شما را جلب میکنم به گفتگو با رحمان ابراهیمزاده، پدر زندانی سیاسی بهنام ابراهیمزاده.
الو، فرمان.
سلام آقای ابراهیمزاده.
قربان شما، ممنون.
من حمید روشن هستم، از رادیو ندا زنگ میزنم. امیدوارم بی موقع مزاحم نشده باشم. خوب هستین؟ آیه ابراهیمزاده، من مزاحم شدم در مورد وضعیت بهنام، فرزند عزیز شما، که این پنجمین نوروز بود، پنجمین بهار بود و عید بود که بهنام در زندان بود و شما بدون ایشان، بدون جگرگوشتون عید را برگزار کردید. خواستم در مورد وضعیتش اگر مقدور و امکان هست بفرمایید.
من در خدمتم. زحمت کشیدید، خیلی خوشحال شدم.
زنده باشید. من بفرمایید.
وضعیت بینام ولی ایش خیلی بده. گردن از آسکه زاره دندان هاش خیلی خرابن. دو زنده بداری دکتر گفت که 800,000 تومان خرج زندان هست. اونم رسیدگی نکردن. خیلی موازی گذاشت حتی داره خیلی جزر میکشد دیگه.
این مشکل جسمی در واقع در زندان به وجود اومده، از شما مطالبه ای؟
آره اثرش کنده. زنم گفت داره دیگه برای امروز با اون کمان زن زد گفت هستد ازتمن خستن گفتن برای دندانات، اگر از دندانات دیگه نگاهداری کنیم و نگاه کنیم باید هستد ازتمن خرد بده. گفت من گفتن من پولی نخی ندارم، من چند سال زندانی هستم دیگه، چی ندارم من شمتون هستد ازتمن پول بشم آفردتمن. از سر گردن از هستد زاره از اونم خیلی زنات جزو میکشد دیگه.
بله آیه ابراهیم زاده، بعد از 5 سال که بهنام در زندان بود مجدداً یک حکم سنگین دادند، 9 سال و 4 ماه با پاپوش دوزی و در واقع با پرونده سازی. آیا پیگیر این قضیه شدین که این حکم به چه دلیل بهشون داده شده؟
بله این چیزه اونه که صحیح نزونه با اونه متعلق کردن به سازمان مجاهدین خلق با اون چیز کردن متعام کردن اونم صحیح نیست. یعنی خیلی خیلی تمیل میکنون با درنام بغیر از اونم هیچ پای اساسی نیست دیگه، تمیل دون میکنن میگه با دیگران چیز کرده.
نه راحت باش پدر جان، به عنوان یک پدر دردمند که جگرگوشش در زندانه، هر کلام شما هر حرف شما به قول گفتنی با گوش جان شنیده میشه. نیازی نیست که شما فارسی را سلیس و روان صحبت کنید، همون که درد دلتون را بیان کنید به دل اونهایی که دردمند هستن، اونهایی که از حق و حقوق انسانی مثل بهنام دفاع میکنم، در واقع به دل اونها می نشینه.
خیلی ممنونم. باید گفتن بر علی نظام و بر علی نظام با چند نفر علی امنیت چیز کردی، بر علی امنیت با چند نفر چیز کردی. اونم میگم ما اگر دوست حرفی اونا درسته بعد اون مثلا دیگر معلوم نشون دیگر چی رستن با چی تمام درسته با چی برخور کرده اونا باید نیز باشن دیگر.
بله اتهام اونها زدند و اونها باید ثابت کنن که همچو چیز اتفاق افتاده و اصلا خیلی بی سابقه است کسی که در زندان هست به جرم تبانی و ارتباط با دیگران دوباره محکوم میشه.
بله درسته. ما میگیم اگر تبانی را چی کرده در چند نفر دیگر کرده چرا اونا حاضر نمی کنن، چرا اونا خود نمی کنن، چی رسته اونا چون زنده میکنه و چی تبانی کنه، نمی کنه چون زنده و چی تبانی کنه.
بله آیه ابراهیم زاده، عنوان پدر دردمند، پدری که جگرگوشش زندانه و نوه عزیزتر از فرزندش هم با بیماری دست و پنجه نرم میکنه، چه انتظاری دارید از کسایی که این سخنان شما را میشنوند؟
من از خود از طرفی خودم از تمام اولی خواهد از تمام آزادی خواهان دنیا تقاضا دارم بداد من برسن.
بله پدر جان، اشکهای شما، این سوز دل شما دل سنگ رو هم آب میکنه. برای من هم بسیار مشکل هست با شما عزیز گفتگو کنم در این وضعیت نامناسب روحی که 5 سال بدون بهنام گذراندید و حکم سنگین دیگری هم بهشون دادند. و این باید قابل توجه اونهایی که چنین احکامی را صادر می کنند.
من شما جنابالی خیلی ممنونم، تشکر میکنم جنابالی زحمت کشیدید. اما این حکم از طرف قاضی صلواتی نه اون جدگاهی کرده، اون اصلا جناب را ندیده. این حکم آقای صلواتی به اون داده، عبد قاسم صلواتی آقای احمدزاده جناب را جدگاهی کرده، اما حکم آقای صلواتی به اون داده.
البته به قول گفتنی همه سر و ته یک کرباسند. آیه ابراهیم زاده، من بسیار سپاسگزارم از این اطلاع رسانی شما. آرزو میکنم که نه تنها بهنام بلکه بهنام ها، همه اون عزیزان دربندی که ناحق زندان هستند، همه زندانیان سیاسی و عقیدتی آزاد بشند و به آغوش خانواده برگردند.
به امید اون روز من و جنابالی خیلی خیلی ممنونم که زحمت کشیدی، این بخواهی از اختیاری ما را گذاشتی.
خواهش میکنم، این کمترین کار ممکنه بود که به عنوان یک رسانه پای صحبت یک پدر دردمند بنشینیم و صدای اون را از این رسانه پخش کنیم.
ممنونم، دست از ممنونم.
امیدوارم آقای ابراهیم زاده در گفتگوی دیگر خبرهای خوب و دلگرم کننده از شما بشنویم.
خیلی خیلی ممنونم. و امید پیروزی.
زنده و پایدار باشید آقای ابراهیم زاده.
خیلی ممنونم، قربان شما. خیلی ممنونم، خدا نگهدارم.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه میرسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرفراز باشید.
Thank you.